از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری است در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود.
یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهرا الاجل، یوسف زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حسرت تو خون شده چشم نگارها، ای انتظار آخر چشم انتظارها. ای آشنا تر از همه این دیده کور باد، نشناخته اگرچه ترا دیده بارها. خار طمع به چشم و به پاریسمان ترس، افتاده ایم بی تو در این گیر و دارها. جز اشک ناشیانه و جز آه پشت آه، دیگر چه چشم داشتی از این تازه کارها. کار دل از ترحم دلدار هم گذشت، کار دل از ترحم دلدار هم گذشت، زنگار بست آینه جای غبارها. سلام به شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، که در غروب آدینه دیگر باز هم پای گیرنده‌هاتون نشستید و برنامه گامی به سوی ظهور را از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. تلاش همه ما بر اینه که با مباحث بسیار ارزشمند کارشناس محترم برنامه انشاءالله بتونیم معارف مهدوی رو گسترش بدیم و با تبیین مباحث مربوط به این موضوع بسیار مهم، همه ما از اطلاعات و دانش لازم در این زمینه برخوردار باشیم. مطابق هفته های گذشته در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای جواد جعفری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده معارف مهدویت و مدرس محترم مرکز تخصصی مهدویت هستیم، تا از مباحث بسیار مفید و ارزشمند این عزیز در این فرصت هم بهره مند بشیم. جناب استاد جعفری، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم. آرزو میکنم با سلامتی کامل که دارید مباحث خوبی شما آماده کردید، قطعا ما و بینندگان بتونیم بهره کافی ببریم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله این فرصتی که در اختیارمون هست بتونیم انشالله مباحثی رو که معرفت ما رو نسبت به امام زمانمون بالا میبره انشالله ارائه بکنیم و فرصت انشالله سودمندی برای همه ما و مخصوصا بینندگان بزرگوارمون باشه انشالله.
خواهش میکنم. خب در غیاب همکار و دوست عزیزم جناب آقای سوری، من در خدمت شما بینندگان خوب و صمیمی شبکه جهانی ولایت هستم تا از محضر استاد جعفری بتونیم در این فرصت هم کمال بهره رو ببریم. مباحث خوبی رو جناب استاد در هفته گذشته و همینطور هفته های قبل تقدیم شما کردن. ما معتقدیم که به هر حال ریشه معارف دینی ما در قرآن هست. به هر حال شریعت مقدس اسلام مذاهب مختلفی رو داره که ممکنه در بین این مذاهب نسبت به بعضی از این مسائل اختلاف نظر باشه، اما در موضوع معارف مهدوی جناب استاد جعفری نظرشون هست که ما ریشه این معارف ارزشمند رو در قرآن کاملا میتونیم ردیابی کنیم و میتونیم از آیات نورانی قرآن کریم در این زمینه استفاده کنیم. بحث استاد در هفته گذشته به اینجا رسید که ما از ظاهر بعضی از آیات شاید چنین مطلبی رو به صراحت در نیاریم، اما همونطوری که معتقدیم قرآن باطن داره و تأویل آیات قرآن رو هم در خیلی از موضوعات ما داشتیم، در موضوعات مربوط به معارف مهدوی هم اینطور خواهد بود و بحث استاد در این موضوع بود که تأویل قرآن رو مطرح کردن، حالا این بحث با اهمیت رو قطعا تطبیق میدن با معارف مهدوی و قطعا استفاده خواهیم کرد. من تقاضا میکنم از منصور استاد جعفری خلاصه ای از مباحث هفته قبل رو برای بینندگان ما بفرمایید تا ان شاء الله سوالای بعدی رو خدمتتون بگیم. بفرمایید.
هستم در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. همونطوری که به خوبی اشاره کردید، ما در دو جلسه گذشته بحثمون در رابطه با امام مهدی در قرآن بود، یعنی معارف مربوط به مهدویت که در آیات الهی بیان شدند.
بله.
در برنامه گذشته گفتیم که یکی از شبهاتی که مطرح میشه و بعضن چنان پرحجم تبلیغ میشه که ممکنه بینندگان بزرگوار ما اون رو یک چیز مسلمی بدانند، اینه که بعضن معاندان اسلام، دشمنان دین مقدس اسلام اینطور تبلیغ میکنند که آیات قرآن هیچ اشارهی به مهدویت نکرده و در آیات قرآن بحثی از مهدویت نیست و اگر این حرف ها زده میشه که قرآن اشارهی به مهدویت داره، این رو فقط شیعه داره میگه و هیچ مذهبی در مذاهب اسلامی این سخن رو نگفته و وهابی ها با این سخن میخوان افرادی رو که اطلاع کافی از تفسیرها و آیات قرآن ندارند فریب بدن، اخفالشون بکنن و اینطور وانمود بکنن که ادعای وجود آیاتی در رابطه با امام مهدی فقط نظر شیعه است و مسلمانان دیگه چنین نظری ندارن. به همین خاطر ما چند برنامه ای رو اختصاص دادیم به بیان نظرات تفسیری اهل سنت در رابطه با مهدویت، یعنی ما اصلا هیچ سخنی از شیعه در این وسط نمیگیم. الان همه مسائلی که تو این دو برنامه گذشته گفتیم و الان میخواییم بگیم همشون بیانات علما اهل سنته که میخواییم واقعا بینندگان بزرگوار ما قضاوت بکنن که تا چه میزان مهدویت در معارف تفسیری و روایی اهل سنت بیان شده. به همین خاطر ما در برنامه‌های گذشته آمدیم دست کم 10 آیه رو نام بردیم، آدرسش رو گفتیم، آیه رو خوندیم و تفاسیر اهل سنت رو از قدیم تا زمان معاصر اسم بردیم که در اینها نقل کردن که این آیه تفسیرش در رابطه با مهدویت، یعنی اصلا ظاهر آیه رو گفتن در رابطه با مهدویت، که گفتیم یکی از معروفترین آیات آیه اظهار دین بود، یعنی اینکه خداوند در 3 جای قرآن می‌فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خداوند این پیامبر رو فرستاده است تا دینش دین غالب و پیروز بر تمام دینها بشه. گفتیم کتابهای تفسیر سنی و کتابهای روائیشون پر است از نظر سدی که یکی از مفسرین بسیار قدیمی و مورد قبول اهل سنته، که سدی گفته که این آیات، آیات اظهار دین، اینها برای خروج مهدی است، یعنی اصلا تفسیر آیه نه تأویلش. گفته بله. ظاهر همین آیه که می‌فرماید روزی دین خدا بر همه دین‌ها غالب خواهد شد، خب مفسرینشون گفتن که این زمان خروج امام مهدی که دین اسلام بر همه دین‌ها غالب میشه و گفتیم این رو نزدیک به 20 کتاب تفسیری اهل سنت نظر سدی رو نقل کردن، یعنی قبولش کردن و و آیات دیگه‌ای که اونها رو بیان کردیم که عذاب اکبری که در قرآن آمده، خزی دنیوی که در قرآن آمده، در تفسیر همین‌ها، نه تأویل و باطنشون، اصلا همین رو تفسیر کردن بله. که این العذاب الاکبر که در آیه اومده مال چیه؟ خود مفسرین اهل سنت گفتند این منظور خروج امام مهدیه
بله.
یا مثلا لهم خزیون فی الحیات دنیا، اینها یک خاری در دنیا خواهند داشت ظالمین. خود مفسرین اهل سنت گفتند که این خاری دنیا زمان خروج امام مهدی و قیام امام مهدی خواهد. بنابراین با این توضیح ما گفتیم دست کم، و باز عرض میکنم دست کم، ما 10 آیه رو میتونیم نام ببریم که همون تفسیرش و ظاهرش، اون هم بنابرای نظر اهل سنت و مفسرین اهل سنت، به مهدویت تطبیق شده، تفسیر شده. پس این سخن که بگیم اهل سنت این حرف ها رو نزدند و اینا فقط حرف های علماء شیعه است، خب این با کمترین مراجعه به کتاب های تفسیری اهل سنت رو بودنش آشکار میشه و معلوم میشه که اینطور نیست و عالمان اهل سنت، برادران بزرگوار اهل سنت که از اول در قرآن غور داشتن، تفسیر نوشتن، زحمت کشیدن، اینها آیاتی رو که در رابطه با مهدویت هست بیان کردن، به صراحت در کتابهاشون گفتن و این سخن، سخن بسیار دور از حقیقت و انصافی است که ما بگیم اینا رو فقط علماء شیعه میگن و دانشمندان اهل سنت اصلا حرفا نزدن. و تو این برنامه ها گفتیم که حالا اگر وهابیت این حرفا رو قبول نداره، خودش میدونه، میتونه بگه آقا من یک فرقه ای هستم که هیچی رو قبول ندارم. خب خودش میدونه، همونطوری که ما بارها گفتیم، اینها یک تافته جدا بافته ای هستند و خودشون رو به زور میخوان جزء برادران اهل سنت جا بزنن، که یک گروه کثیری از برادران اهل سنت رو اخفال بکنن، فریب بدن، و الا اون حرفی که اونها میگن واقعا عالمان اهل سنت نگفتن. خب از این فارغ شدیم، یعنی گفتیم خب پس تفسیر برخی از آیات اصلا در تفاسیر اهل سنت تفسیر شده به مهدویت و تصریح کردن که یا برای مهدویت، یا گفتن به اتفاقاتی که در دوران مهدویت میفته، مثلا نزول حضرت عیسی، این که حضرت عیسی از آسمان میاد پشت سر امام مهدی اقتدا میکنه، و این در صحیح بخاری و مسلم آمده که حضرت عیسی پشت سر امام مهدی نماز خواهد خوان. خب خیلی از مفسرین اهل سنت برخی از آیات را آوردن و گفتن این مربوط به زمان نزول حضرت عیسی است. خب طبیعتا سوال ما همینه که وقتی میگید مال زمان نزول حضرت عیسی است، خب حضرت عیسی کی نازل خواهد شد؟ احادیث معتبر اهل سنت میگن زمان قیام امام مهدی بله. پس معلوم میشه به اون دوران قیام امام مهدی آیاتی اشاره دارند و اونها رو بیان کردند، حالا ولو لفظ مهدی در اونها به کار نرفت. خب پس گفتیم این بحث ظاهر قرآن بود.
بسیار خوب استاد، خیلی این مباحث ارزشمند هست، یعنی این 10 آیه شریفه که حضرت عالی میفهمید، یکیش هم اشاره کردید، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب 9 آیه دیگر هم میفرمایید که خود علمای اهل سنت قبول دارن که از ظاهر این آیات، نه از تأویل، یعنی از همین معنای ظاهریش تطبیقش میدن بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خلال صحبتاتون به بعضی از این آیات شریفه اشاره کردید، اگر فهرستی هست دم دستتون میتونید بفرمایید، اگر نه اشکال نداره تا آخر برنامه بشه.
من البته میترسم وقت گرفته بشه که من اینها رو عرضن کردم، فقط اشاره کردم که اگر بینندگان بزرگوار بخوان اینها رو بگردن، عرض کردم مثلا تو برخی از آیات که میفرماید لهم خزیون فی الحیات دنیا، میتونن این رو ببینن تو چه آیاتی، ذیل این که خزی دنیا کی خواهد بود برای ظالمین، مثلا گفته که زمان خروج امام مهدی، یا مثلا عذاب الاکبر، این عذاب الاکبر کی خواهد بود، اینها رو تفسیر کردن به زمان خروج امام مهدی جل الله.
خیلی ممنون جناب استاد جعفری. یه نکته دیگه هم تو صحبت های حضرت عالی بود که من خیلی برام جالب بود، قطعا برای بینندگان عزیز من مفید فایده و استفاده بوده، اینه که فرمودید اسم مفسرین اهل سنت رو به صراحت نام بردی که اینا در کتب تفسیریشون اینجا تطبیق دارن کاملا بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. درست
بله ما گفتیم از قدیمی ترین مفسرینشون که الان کتاب در دست ماست مثل طبری که تقریبا مال 1100 سال پیش هست تا زمان حاضر مثل حتی تفسیرهایی که وهابیت هم خیلی روش حساب باز میکنن مثل تفسیر آلوسی اینها هم کسانی هستن که این مسائل رو بیان کردن و گفتن که اینها رو ما عرض کردیم مثلا برخی از این معارف در نزدیک به 20 کتاب تفسیری معتبر و معروف نزد اهل سنت از زمان قدیم عرض کردم از زمان طبری تا همینطور بیایم به زمان حاضرمون مثلا تفسیر بغوی، تفسیر قرطبی و تفسیرهای بسیار زیادی که اینها دارن و قبول دارن برادران اهل سنت اینها به صراحه ظاهر این آیات رو تفسیر به مهدویت کردن
بله.
یا لااقل گفتن یکی از تفسیرش به مهدویته مثلا چند تا تفسیر شده و یه تفسیرش هم گفتن مال مهدویت بنابراین طبق این بیان معلوم میشه که پس این که ما اگه بخوایم بگیم یه آیه در رابطه با مهدویته این یه حرفی نیست که بگن این یه حرف شاخداریست عجیبیست در قرآن که شیعه داره میگه از مثلا مذهب شیعه بیاید بیرون اصلا از این حرف ها نیست نه شما وقتی کتابای برادران بزرگوار اهل سنت رو قدیمن و جدیدن نه اینکه الان میخواییم بگیم قدیم میگفتن الان دیگه این حرف ها رو نمیزنن نه همشون کتابهایی که دارن اینها رو بیان کردن و گفتن که اینها این آیات تفسیرش یا یکی از تفاسیرش مربوطه به زمان قیام امام زمان علیه السلام مثلا ظاهرش
بسیار خوب خیلی استفاده کردیم از محضر حضرت عالی خب این مرحله اول بحث بود که استاد جعفری هم به تفصیل دربارش در فرصت‌های قبل صحبت کردن ظاهر آیات شریفه قرآن کریم که دلالت میکنه که این مطلب و مفهومی که در این آیه اومده تطبیق میشه بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف مرحله دوم بحثی که استاد انشالله امشب به دقت اون رو تبیین می‌فرمایند در حقیقت تکمیل مباحث هفته قبل هست این است که غیر از این آیات نورانی ما خیلی از آیاتی داریم که تأویل اون آیات باز معارف مهدوی هست که انشالله از محضر جناب استاد جعفری در این مبحث خوب هم بهرمند خواهیم شد خیلی ممنونم از شما بینندگان فهیم شبکه جهانی ولایت که این رسانه دینی رو همراهی می‌فرمایید و برنامه‌هایی که از این رسانه دینی با حضور اساتید محترم حوزه علمیه در حقیقت مباحث ارائه میشه تماشا میکنید و سوالهاتون هم برای ما میفرستید بله من پیامک ها رو اینجا دارم عزیزانی که الان پای گیرنده ها نشستن و دوست دارن که سوالاشون هم مطرح بشه شلی هماهنگی میکنیم با همکاران عزیزمون در اتاق فرمان وقت رو با استاد هماهنگ میکنیم و بخش این سوال ها رو خدمت جناب استاد جعفری خواهیم گفت راه‌های ارتباط با ما هم زیرنویس شده هم سامانه پیامک هست هم شماره تلفن‌های ارتباط با برنامه که انشالله از این دو طریق میتونید سوال‌هاتون رو در خصوص معارف مهدوی بیان بکنید گامی به سوی ظهور عنوان برنامه است که هم اکنون بینندش هستید یک فاصله کوتاهی رو اگر همکاران اجازه بفرمان از اتاق فرمان بگیریم بعد در خدمت شما بزرگواران در برنامه گامی به سوی ظهور از رسانه دینی شبکه جهانی ولایت خواهیم بود
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی می‌کنی در آسمان قلب من در آسمان قلب مجنونم خدایی
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام به شما مهدی دوستان و درود بر شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت که همکنون برنامه گامی به سوی ظهور رو تماشا میکنید. مباحث بسیار خوب استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین جواد جعفری رو در بخش اول شنیدید. آیات نورانی قرآن کریم که ظاهرین آیات دلالت بر معارف مهدوی میکرد و تطبیق داده میشد اون پیام های آیه بر مولامون و آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در این بخش از مباحث خوب جناب استاد جعفری میخواییم در خصوص آیاتی که با تأویل ظاهر آیه از باطن آیه باز هم میشه بر همین موضوع استفاده کرد انشاءالله بهرمند بشیم. بفرمایید.
بله، بحثمون رسید به این که قسمت عمده ای از آیات مهدوی هستند که ظاهر آیات مربوط به یک جریان و ماجرای دیگری است. یعنی شما وقتی ظاهر آیه رو میخونید در رابطه با مثلا جریان یکی از پیامبران گذشته است یا جریان یک قانونی است در خود امت پیامبر بزرگوار اسلام، اما باطن این آیه بنا به آیات روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده گفته شده که این باطن این آیه در رابطه با قرآن، در رابطه با امام مهدیه که ما در جلسه قبل باطن و تأویل رو معنا کردیم. گفتیم تأویل که یک واژه قرآنی است و در آیات متعددی در قرآن به کار رفته واژه تأویل، گفتیم تأویل یک اصطلاح قرآنی داره، یعنی اون معنایی که در قرآن به کار رفته. مثلا قرآن می فرماید که ذالک تأویل رؤیای، یا لا یعلم تأویلها الا الله، یا یوم یأتی تأویله. این کلمات تأویل که در قرآن میاد، گفتیم در اصطلاح قرآن تأویل به معنای حقیقت خارجی آیه هست، یعنی وقتی اون تحقق پیدا بکنه اون چه خدا فرموده است اون میشه تأویل اون آیه. مثل حضرت موسی وقتی خواب میبینه که ستارگان و ماه و خورشید به او سجده میکنن، بعد خب به عزت مصر میرسه و پدر و مادرش میان، برادراش میان بهش احترام میکنن، حضرت موسی میگه که، حضرت یوسف میگه که هازا تأویل و رؤیای، یعنی اون چی که اون وقت به من گفته شده بود این حقیقت بیرونیشه. یا مثلا اگر در قرآن میفرماید شما این کار رو بکنید آتش جان خودتون میندازید، خب وقتی که در قیامت و در عالم دیگر این آتش دیده شد این میشه تأویل اون آیه، یعنی حقیقت خارجی اون آیه. گفتیم تأویل به این معنا خب یه اصطلاح قرآنی است، اما تأویل یک اصطلاح علوم قرآنی هم داره، یعنی در تفاسیر و علوم قرآنی به کار میره و اون هم معنای خلاف ظاهره. یعنی تأویل به معنای آیه است، یعنی آیه رو طوری معنا کردنه که ظاهرش اون رو دلالت نمی کنه. بنابراین میگیم قرآن یه تفسیر داره، یه تأویل داره. تأویل داره یعنی یک معنای خلاف ظاهری داره.
این تأویل با تفسیر متفاوته استاد.
بله دیگه. یعنی تفسیر بیان ظاهر آیه است، تأویل بیان باطن آیه است. بنابراین این میشه یه اصطلاح علوم قرآنی و اصطلاح تفسیری، نه اصطلاح خود قرآن.
این که میفرمایید این در علوم قرآن اومده به این صورت، باید که رشته علمی خاصیه که به هر حال دانشمندان زیادی داره، این مباحث اونجا مفصل مطرح شده و دقیقا درش اتفاق نظر هست.
بله، حالا ما میخواییم همینو بگیم. هم میخواییم بگیم خب الان یکی از شبهاتی که وهابیت القا میکنه اینه که قرآن تأویل نداره، قرآن باطن نداره.
کلا اصلا این بحث منکر شده.
بله، یعنی گفتن فقط قرآن ظاهر داره و فقط ظاهرش حجته و هر اون چه خلاف ظاهر باشه حجت نیست، یعنی اصلا تحریف قرآنه. اونها میگن این الهاده و کفره که کسی بگه قرآن باطنی داره.
بله استاد، من ببخشم خیلی نمیخوام از بحث بریم، عذرخواهی میکنم، خود همین حرف آیه ما میتونیم بپذیریم، یعنی همه آیات قرآن رو بخوایم حمله بر ظاهر بکنیم خیلی از جا اصلا ما با مشکل مواجه میشیم.
بله، ما هم دقیقا میخوایم همین رو بگیم،
من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما.
بله بله، ما میخوایم همین رو بگیم. ببینید ما سه تا آیه رو اشاره کردیم، که حالا مگر دوستان بزرگوار نشون بدن این آیات رو، ما گفتیم که آیه اول در آیه 38 سوره انبیاس انعامه که خداوند می‌فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما چیزی را در قرآن فروگذار نکردیم. در آیه بعد در آیه 89 سوره نحل خداوند می‌فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما این قرآن رو که بر تو نازل کردیم همه چیز رو بیان کرده، تبیینی است برای همه چیز. و آیه سوم آیه 111 سوره یوسف خداوند فرمود و تفصیل کل شیء، ما همه چیز رو به تفصیل در قرآن بیان کردیم، مفصلا گفتیم. خب گفتیم کسایی که میگن قرآن فقط ظاهره و باطن نداره چه حرفی در رابطه با این آیات دارن؟ اگه قرآن میگه ما هیچی رو تو قرآن فروگذار نکردیم، یعنی شما هر چی بخواید تو قرآن آمده، یا میفرماید ما همه چی توضیح دادیم، نه اشاره، تبیینن لکل شیء، یا میفرماید ما تفصیلا همه چیزو گفتیم نه اجمالا. خب میگیم آیا چطور میشه قبول کرد که یک جلد کتاب مثلا 6600 آیه، آیا کسی میتونه بپذیره در ظاهر همین همه چیز گفته شده و هیچی فروگذار نشده؟ ما گفتیم ما اصلا سخن شیعه رو نمیگیم. شما ببینید آلوسی که یک مفسر اهل سنت و خیلی ها هم او رو به عنوان نابغه تفسیر قبول دارن، ایشون چی میگه؟ ما در جلسه قبل سخن ایشون رو خوندیم که ایشون میگه من له ادنا مسکت من العقل، اگر کسی ذره عقل داشته باشه، این بیان آلوسیه دیگه، نمیخوایم بگیم بیان علما شیعه است، آلوسی میگه یه کسی یه ذره عقل داشته باشه، یه ذره، بل ادنا ذره من الایمان، بلکه اصلا کسی یه ذره ایمان داشته باشه، لا ينبغي ان ينكر اشتمال القران لا بواطن يفيزها المبدا الفياض، امکان نداره، سزاوار نیست چنین کسی بیاد باطن قرآن رو انکار بکنه. یعنی این رو آلوسی داره میگه، میگم یه ذره عقل داشته باشه، یه ذره ایمان داشته باشه، هیچ موقع این حرفو نمیزنه. بعد همین آیاتی که ما اشاره کردیم اینا رو میاره، میگه من تعجب میکنم یه کسی تفصیلا لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اینا رو چیکار میکنه اینایی که میگن قرآن فقط ظاهره، هیچ چیز دیگه ای جز ظاهر نداره. بعد تشبیه مثال جالبی هم میزنه جناب آلوسی، میگه شما یه دیوان شعر رو دست میگیرید، میگین این بیت چندین معنا داره، شاعر ممکنه اینجور بگه اونجور بگه، میگه شما یه دیوان متنبی رو برمیدارید میگید ابیاتش معانی کثیره داره، چطوره یه شاعر یه شعری رو گفته این معانی کثیره داره؟ اما خدایی که رب العالمینه، ایشون یه قرآنی نازل کرده، شما میگید نه این هیچ معنای دیگه ای نداره، فقط همین حرفی که زده ظاهرش همینه. ایشون میگه من واقعا تعجب میکنم چرا اصلا این حرفها رو میزنن. بنابراین عرض کردم ما چون فقط میخواییم سخن اهل سنت رو بگیم، ایچی نمیگیم مثلا علامه طباطبایی چی گفته. خب بعد گفتیم شما این حرف آلوسی بود، بعد گفتیم شما حرف سیوطی رو ببینید داره چی نقل میکنه در الاتقان که کتاب بسیار معتبری است در علوم قرآن، همه قبول دارن شیعه و سنی. ایشون از صحابه پیامبر سخنانی رو نقل میکنه در الاتقان، میگه مثلا عبدالدرداء گفته که لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یجعل للقرآن وجوها، اصلا یه کسی نمیشه بگی اسلام شناس فقیه مگر اینکه بتونه برای یه آیه چند تا معنا بگه، اصلا اگه نتونه بگه بدونید این از اسلام خبری نداره. اینو یه صحابی داره میگه، عبدالدرداء داره میگه، یا ابن مسعود که خب معروف ترین مفسر صحابیه دیگه، یعنی در قرآن کسی به شهرت ابن مسعود و ابن عباس و اینها نمیرسه در نزد اهل سنت. ابن مسعود میگه من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن، هر کس میخواد علم اولین و آخرین رو به دست بیاره قرآن رو به تکانه زیر رو کنه ببینه چه معانی داره. بعد که اینها رو میگه بعد میگه اون آقایی که این حرف ها رو نقل کرده از صحابه، ایشون میگه و هاذا الذی قالاه لا یحصل بمجرد تفسیر ظاهر. واقعا کسی بخواد بگه فقط ظاهر قرآن حجته و هیچ چیزی خلافش نیست، آیا ما میتونیم بگیم علم اولین و آخرین در این قرآن جمع شده، یا میتونیم بگیم قرآن وجوه مختلفی داره؟ خب اگه شما بگید فقط ظاهره، یه وجه داره همون ظاهرش. و بعد خود سیوطی نقل میکنه که بعضی از علما گفتند لکل آیتن ستون الف فهم، یعنی برخی از علما گفتند که برای هر آیه 60,000 فهم وجود داره، یعنی شما 60,000 نوع میتونید یه آیه رو تفسیر بکنید. اینها سخنان اهل سنته، یعنی ما نمیخواییم بگیم شیعه این حرف ها رو زده. خب پس گفتیم این هم سخنی است که اینها دارن، یعنی اهل سنت در رابطه با اینها دارن، ولی گفتیم حالا همه اینها رو ما کنار بگذاریم، یعنی سخنی که آلوسی میگه، سخنی که سیوطی میگه، سخنی که از صحابه نقل شده، گفته بود از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، ما میایم روی روایات، روایاتی که دیگه حرفی نیست که کلام خود پیامبره. گفتیم ما 3 حدیث رو میتونیم بیان کنیم که با صراحت گفته که قرآن بطن داره غیر از ظهرش، غیر از ظاهر باطنی داره. یکی از اون روایات در کتاب مسند عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف خودش از صحابه است، سخنان ایشون جمع شده در یک کتاب به عنوان مسند عبدالرحمن ابن عوف که جمع کننده شخصی به نام برتیه که متوفای 280، یعنی این کتاب تقریبا نزدیک 1150 سال پیش نوشته شده. خب در این کتاب عبدالرحمن ابن عوف از پیامبر نقل میکنه، یرفعه الى النبی، یعنی از خود پیامبر این رو نقل میکنه که سلاستون تحت العرش یوم القیامه، 3 در زیر عرش خواهد بود روز قیامت که اولیش القرآن، یحتاج العباده یوم القیامه، یکیش قرآنه که روز قیامت مردم به اون احتجاج میشن، میگن آقا این قرآن شما چیکار کردید در برابر این قرآن. بعد اونجا پیامبر فرمود لهو زهر و بعد، این قرآن ظاهری داره و باطنی. خب این حدیث از پیامبر در کتاب‌های اهل سنت و در غیر از کتاب مسند عبدالرحمن ابن عوف در کتاب نوادر الاصول فی احادیث الرسول هم آمده که حکیم ترمذی این کتاب رو نوشته که متوفای 320. این حدیث دوم بود که ما خدمت دوستان بزرگوارمون عرض کردیم، چون حدیث اول رو ما جلسه قبل گفته بودیم، من زیاد روش وای نمیستم، فقط یک لحظه باز عرض میکنم که فقط دوستان ببینن بسنم. گفتیم حدیث اول ما حدیثی بود که در مسند بزاز آمده بود که باز از پیامبره و این رو ابن مسعود نقل میکنه، همون عبدالله ابن مسعود که مفسر معروف نزد اهل سنته. ابن مسعود میگه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال انزل القرآن على 7 لكل آية منها زهر و بعد، هر آیه ای ظاهری داره و باطنی. این رو ابن مسعود از پیامبر نقل میکنه. خب این رو در کتاب مسند بزاز آورده و نورالدین هیثمی که از رجالیون بسیار معروف اهل سنته، ایشون میگه فرجال البزاز ثقاتون، همه کسانی که در سلسله سند این حدیث واقع شدن همشون افراد ثقه، یعنی این حدیث صحیح السند، حدیث مسند بزاز. همین حدیث در مسند ابی یعلای موسلی آمده و در کتاب مسند ابی یعلای موسلی هم که محقق این کتاب حسین سلیم اسد، ایشون میگه که اسنادهو صحیح، این حدیث سندهاش صحیحه، یعنی بنابراین این حدیث هم در کتاب اهل سنته و هم به سند صحیح. من روی این مسئله خیلی میستم که بعد ببینید وهابی‌ها چی میگن.
بله این مطلب هم خیلی اهمیت داره، درسته استاد؟ در علم رجال که خب خیلی اینجا کمک احادیث ما میاد، شما روی این لفظی تاکید میکنید سند صحیح.
بله بله
اعتبار.
بله و میخوایم ببینید که وهابی‌ها چقدر دور از واقعیت سخن میگن و بعد من که حرف ابن تیمیه رو نقل میکنم بعد معلوم میشه.
بله.
ببینید این حدیث تو کتاب‌های فراوانی آمده. خب ما مسند بزاز رو گفتیم، مسند ابو یعلای موسلی رو گفتیم که دوتاشون هم تصریح شده سندشون صحیحه. علاوه بر اون در کتاب صحیح ابن حبان اومده که در صحیح ابن حبان هم محقق کتاب شعیب ارنعوت که از باز رجالیون و محدثین بسیار معروف اهل سنته، خب شعیب ارنعوت هم میگه اسناده و حسن، یعنی این حدیث سندی نیکو داره قابل اعتماده. حالا غیر از این کتاب ها در کتاب های روایی متعدد دیگه ای هم آمده که ما اینجا بردیم، معجم الاوسط تبرانی، معجم الکبیر تبرانی، تفسیر بغوی، تفسیر تبری، شرح مشکل الاثار تهاوی، التمهید ابن عبدالبر، جامع الصغیر سیوطی. اینا کتاب های تفسیری و روایی اهل سنتی که این حدیث رو نقل کرد. خب حدیث پس اولین بود. حدیث دوم رو هم که خدمتتون عرض کردم که از مسند عبدالرحمن ابن عوفه که در کتاب‌های متعدد دیگه هم آمده غیر از مسند عبدالرحمن ابن عوف، در فردوس بالمعصور الخطاب آمده، مال دیلمی، شرح السنه بغوی آورده، در المنصور سیوطی این را آورده، کنز العمال متقی هندی، فیض القدیر مناوی، مراعات المفاتیح مبارک فوری، یعنی از هزار، یعنی از 200 حدوداً قمری تا مثلا مبارک فوری که متوفای 1414، یعنی مال تقریبا 20 سال پیشه، یعنی از 1200 سال پیش تا همین 20 سال پیش همه مفسرین و راویان حدیث اهل سنت این حدیث رو خیلیشون تو کتاباشون آوردن که حالا ما اینجا آدرس هاشون رو گفتیم، تا برسیم به حدیث سوم. حدیث سوم حدیثی است که در تفسیر ثعلبی آمده
منه.
که نویسندش متوفای 427، یعنی تقریبا مال بیش از 1000 سال پیشه، که ثعلبی میگه من سمعت ابوالقاسم ابن حبیب، من از جناب ابوالقاسم شنیدم که ایشون از پدرش شنیده بود که ایشون هم از فردی به نام ابوالحسن الاقطع که ایشون میگه و کان حکیمن، که ایشون آدم باسوادی بود، ایشون گفته که صح عن النبی، یعنی به روایت صحیح از پیامبر رسیده که لکل آیت زهر و بعد، یعنی پیامبر فرموده برای هر آیه ظاهری است و باطنی. حالا ایشون سند رو اینجا نمیاره ولی میگه که صحیح و سند این روایت. حالا تفاسیر دیگه‌ای هم که بعد از ایشون آمدن مثل تفسیر نیشابوری یا از متأخرین عرض کردم تفسیر آلوسی که متوفای 1270، یعنی تقریبا هنوز 200 سال هم نشده که از دنیا رفته، خب اینها هم تو کتاب‌هاشون این حدیث رو آوردن که پیام از پیامبر نقل شده که برای هر آیه‌ای ظاهری و باطنی هست. و این رو بعد توی اتقان جناب سیوطی سندی هم براش میاره که سندش رو نقل میکنه، بعد میگه که با سند من حسن بصری این حدیث رو از پیامبر نقل کرده که لکل آیتن زهرون و بعد، هر آیه ظاهری داره باطنی داره. بعد جالبه که سیوطی وقتی این روایت ها رو میاره که آیه ظاهری داره باطنی داره، این جمله رو داره، من باز اینها رو تأکید میکنم به تعبیر شما که برادران اهل سنت ما مخصوصا که این برنامه رو میبینند واقعا بیانات خود اهل سنت رو ببینند که بعد اینطور نشه که بگن مثلا اینا رو علماء شیعه گفتن، یعنی فریب وهابیت رو بخورن. ببینید این حرف سیوطیه، عرض کردم یکی از عالمان بسیار معروف مورد قبول اهل سنته و متوفای 911، حدود 500 سال پیش. خب ایشون میگه که فلا یسدنک ان تلقی هذه المعانی منهم ان یقول لک ذو جدل و معارضه، میگه خواننده گرامی مراقب باش این معانی خلاف ظاهری که به تو گفته میشه، گفتن قرآن باطنی داره، اینها حرف کسانی که جدلی هن، یعنی حرفی برای گفتن ندارن، آدم های اهل جدل هن، آدم های اهل معارضه و مرافعه و دعوان، و الا حرف علمی ندارن. میگه مراقب باش حرف اینجور آدم ها تو را از پذیرش باطن قرآن نگه نداره. فلا یسدنک، باعث منع تو نشه، ان تلقی هذه المعانی، که شما این معانی رو تلقی کنی، یعنی قبولش کنی. چی باعث نشه؟ اونایی که زواج جدلین و معارضن، حرفای جدلی میزنن، میخوان حرف بندازن، حرفی برای گفتن ندارن. خب اونا چی میگن؟ میگن شما اگه خلاف ظاهر رو قبول کنی، هازا احالتون لکلام الله و کلام رسوله، میگن این حرفای شما تغییر دادن قرآنه، اگه بخواید باطن قرآن رو قبول کنید، همون حرفایی که وهابیت میزنن، اون وقت دیگه تحریف میشه، قرآن از بین میره، دیگه از قرآن چیزی نمیمونه، اینا دارن باطن قرآن رو میگن که قرآن از بین ببرن. ایشون میگه این حرفا رو شما گوش ندید، اگه کسی باطن قرآن رو داره برای شما میگه، هیچ موقع نگید باطن رو بگن قرآن عوض شد، قرآن تغییر کرد.
زمین این که استاد میگه ضابطه‌ای داره، اینطور نیست که هر کس از راه برسه بتونه راجبه یک آیه بیاد بگه باطنش این هست. بر حال
حتماً بله،
یک کتاب و کتابی داره، کی باید ظاهر قرآن رو، باطن قرآن رو معنا بکنه، تعویل متشابهات قرآن به عهده‌ای که باز خدا آیات میگن، به عهده‌ای که اینا مباحثی در جای خودش بحث شده.
بله دیگه، یعنی ما حالا اون مقداری که فرصت بشه میگه، من فقط این قسمت رو میخواستم بگم، یعنی خود اینها هم ببینید اون وقت دیدن کسانی بودن ظاهرگرا بودن و میگفتن از ظاهر قرآن به کنار نرید، هیچ چیز دیگه رو قبول نکنید. ایشون میگه که اگه ما باطن قرآن رو بگیم، این تغییر دادن قرآن نیست. چرا نیست؟ ایشون اون دلیلی که میاره رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. میگه فلیس ذالک به احالتن، این تغییر دادن قرآن نیست. چرا؟ و انما یکون احاله لو قالو لا معنا للآیه الا هازا، اگه کسی آمد باطن قرآن و گفت و گفت فقط معناش اینه، دیگه هیچ معنای دیگه نداره، یعنی همین وقت باطنی که من میگم اینه، اگه یکی اینجوری گفت بله قرآن داره تغییر میده، یعنی یکی ملتزم به ظاهر قرآن نباشه اصلا، بگه نه ظاهر که هیچ، هرچی باطنه مثلا، بله میگه یه کسی این حرفو زد، بله شما بگید حرف تو رو نمیپذیریم. اما اینایی که دارن باطن قرآن رو میگن، اینا چی میگن؟ و هم لم یقولو ذالک، اینا که اینجوری نمیگن، بل یقرعون الظواهر الا ظواهرها مرادن به ها موضوعاتها، یعنی اینا میگن خب ظاهر قرآن رو ما هم میخونیم، ظاهر قرآن هم قبول داریم، ظاهر قرآن موضوع خودش رو میگه، اینا رو ما قبول داریم.
بله.
و یفهمون عن الله تعالی ما افهمهم، یعنی یه چیز اضافه بر ظاهر دارن میگن.
بله.
نه جایگزین ظاهر که شما بگید آقا قرآن رو تغییر دادن. پس بنابراین ما اینطور میگیم، میگیم ما وقتی میگیم باطن قرآن رو داریم میگیم، منظورمون از باطن قرآن اینه که ظاهر قرآن خب همونطور که اول بحثم گفتیم در رابطه با یک جریانی است، مال مثلا حضرت موسی. خب بله ما میگیم ظاهرش که معلومه، مال اینه، جریان در حکومت حضرت موسی است، اما آیا ورای این جریان حضرت موسی خدا میخواد چیز دیگه ای هم بیان بکنه، یا شما میخواید بگید فقط همینه، هیچ چیز دیگه ای نمیخواد بگه؟ باز الان من اون متن رو نیاوردم که بعضی از اهل سنت خودشون گفتن اصلا این کسی بخواد بگه قرآن غیر از ظاهر معنایی نداره، یموتون القرآن، اصلا دارن قرآن رو میکشن، یعنی شما قرآن رو کشتی اگه بخوای بگی قرآن نعوذ بالله یک کتاب داستانه، فقط میخواد یه داستانی برای شما تعریف کنه، یه حضرت موسی بوده، قومی داشته، قومش اینجوری کردن، حضرت موسی اینجوری کرد، خدا هم در برابر اینجوری کرد، البته فقط دارم براتون داستان میگم، هیچ استفاده ای شما نمیتونید از این بکنید که مثلا غیر از اونی که من دارم میگم. بنابراین در رابطه با این بحث ظاهر و باطن، سیوطی هم میگه اونهایی که قبول دارند ظاهرش هم قبول دارند، نه اینکه فقط باطن رو قبول دارن. خب من برای اینکه بحثمون طول نکشه و ان شاءالله به سوالات دوستان هم برسیم، من فقط همین جمله رو از ابن تیمیه میخونم تا بقیهش انشاءالله باشه برای وقت دیگه، که ببینید چقدر دور از واقعیت حرف میزنن. ببینید از ابن تیمیه سوالی پرسیدن در کتاب مجموع الفتاوای ابن تیمیه، که بهش پرسیدن که و هل صح عن النبی انه قال للقرآن باطنون. گفتن جناب ابن تیمیه این حرف درسته که میگن پیامبر نقل کرده که قرآن باطنی داره؟ جواب، فعجاب الشیخ، یعنی ابن تیمیه اینجوری جواب داده که الحمدلله رب العالمین، اما الحدیث المذکور فمن الاحادیث المختلقه. میگه این حدیث رو هر کی گفته این حدیث جعلیه. نعوذ بالله. ببینید ابن تیمیه میگه که این حدیث جعلیه، التی لم یروها احد من اهل العلم. میگه هیچ اهل علمی چه این حدیثی رو روایت نکرده. ولا یوجد فی شیء من کتب الحدیث، شما تو کتاب‌های حدیث هیچ چه نمیتونید حدیثو پیدا کنید.
این همه مسند که از اطلاع اشاره کردید از
کجا بوده؟ ببینید این ابن تیمیه اصلا کجا داره سیر میکنه؟ یعنی کسی که اینها میگن به اصطلاح سرگروه فکری وهابیت، اینا میگن اصلا این شیخ الاسلام ماست، اسلام شناسه. ما الان چند تا کتاب حدیثی شمردیم، مسند بزاز، مسند ابویعلای موصلی، صحیح ابن حبان، گفتیم لااقل تو این سه تا کتاب این حدیث آمده و نویسنده یعنی محققین این کتاب هم گفتن سندش هم صحیحه. خب شما چطور دارید میگید که این احادیث جعلیان و هیچ اهل علمی این رو نقل نکرده؟ خب اینایی که الان این همه کتابایی که ما اسم بردیم، تفسیر طبری، تفسیر بغوی، تفسیر آلوسی، خب اینا به نظر شما مثلا علما نیستن؟ یا علما شما رو کیا رو معنا میکنید؟ خب بنابراین ایشون میگه که اهل علمی و هیچ کتاب حدیثی این رو نیاورده.
استاد بخشید ظاهرا شیوه وهابیا به ویژه ابن تیمیه در مسائل مشابه هم اینطوری هست که منکر مسائل میشن تا وارد بحث نشن، چون اگه بخوان وارد بحث بشن نمیتونن.
بله دیگه، یعنی شما وقتی گفتی نیست خودتو راحت کردی. اما خب فکر نمیکنه بعد میرن میگردن آبروی آدم میره؟ خب با یه نیست که مشکل حل نمیشه. شما داری میگی حدیث جعلیه، تو هیچ کتاب حدیثی نیومده. خب این همه کتاب حدیثی که این حدیث آوردن. بنابراین ایشون میگه نه، فقط از حسن بصری یه دونه مرسلا آمده، بعد وقت شافی کلام کثیر من الناس، و بعد تو زبونا چرخیده و الا هیچ منبعی نداره. خب در حالی که ما احادیث مستند، نه مرسل، مسند آوردیم که صحت، تا خود اهل سنت گفتن صحیح السند، هم نه یکی دو نفر، یعنی محققین کتاب ها مثل شعیب ارنعوت که وهابیت قبولش دارن شعیب ارنعوت رو به عنوان حدیث شناس. خب این داره میگه که آقا این حدیث صحیحه، یا حسین مسلم کسیه که حسین سلیم کسیه که اهل سنت قبولش دارم عنوان محدث، این داریم یا من سند رو بررسی کردم سند صحیحه. پس بنابراین حالا ما ادامه بحث رو برای وقت دیگه میگذاریم. این که متاسفانه ابن تیمیه حرف غلطی رو زده و عالمان وهابیت هم این آزاداندیشی رو ندارن که بیان بگن آقا ابن تیمیه اشتباه کرده. بالاخره ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم نه، این حدیث هست. روی یک اشتباه یا بگیم روی غلطی که ابن تیمیه بنایی رو ساخته، اینا هم دارن هی اون رو میخوان مستحکمش کنن و بنابراین میگن نه ما هیچ حدیثی نداریم که بگه قرآن باطن داره، در حالی که ما این روایت ها رو آوردیم که قرآن باطن داره. و انشالله اگر تو برنامه های دیگه فرصت شد ما انواع باطن ها رو بیان میکنیم از زبان خود اهل سنت انشالله.
خیلی ممنون جناب استاد جعفری، واقعا استفاده کردیم و سپاسگزاریم از شما بینندگان صمیمی شبکه جهانی ولایت که به دقت مباحث رو توجه کردید و همراه بودید. خب مباحث علمی ویژگیش همین هست، اگر استاد بخواد از یک جای شروع کنه حداقل یک سرفصل بحث رو به یه جای برسونه، قطعا وقت میخواد که بتونه این مباحث علمی رو به یک جای برسونه. همونطور که جناب استاد جعفری هم اشاره کردن، خب این مبحث ادامه داره و صحبت‌های مفصلی دیگه درباره این موضوع بسیار با اهمیت میشه کرد. خلاصه مباحث استاد جعفری در این دقایقی که خدمت این بزرگوار بودیم این بود که یک اشاره‌ای به مباحث برنامه قبل داشتن که 10 آیه شریفه از قرآن کریم تطبیق داده میشه بر حضرت امام مهدی علیه السلام ظاهر آیات، یعنی اصلا نیاز به تأویل نداریم. در بحث تأویل آیات هم میفرمایند خیلی از آیات باطنشون معنای معارف مهدوی رو به دنبال داره و تطبیق داده میشه بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. در این که آیه قرآن باطن دارد یا نه یک بحثی است که میان علمای اسلامی از یک طرف، یعنی همه مذاهب اسلامی، با طرف مقابلمون که بگیم وهابیا هستن که ابن تیمیه این بحث مطرح کرده، خیلی راحت منکر شده این که آیات قرآن باطن دارن، که جناب استاد جعفری با احادیث صحیح السند و از مسانید مختلف از اهل سنت اشاره کردن، کتاب‌های معتبر از اهل سنت که هست، کتاب الاتقان سیوطی رو اشاره کردن که الان من تو ذهنم میاد که خودم مطالعه کرده بودم، و خیلی از مسانید دیگه که از مسانید معروف و معتبر اهل سنت هست که کاملا تصریح میکنن که قرآن ظاهری داره و باطنی داره. و از باطن این آیات انشالله در جای خودش جناب استاد جعفری خواهند گفت که ما میتونیم خیلی از مباحث مربوط به مهدویت رو از اونجا از باطن آیات استفاده کنیم. خیلی ممنونیم. ما دقایقی از فرصت برنامه رو هم وقت داریم که اختصاص بدیم به شما بینندگان عزیزی که خب بی‌صبرانه پای برنامه گامی به سوی ظهور شبکه جهانی ولایت نشستید، منتظر بودید که این برنامه پخش بشه. الانم سوالاتتون رو مطرح کردید. چشم، ان شاءالله یه فاصله کوتاهی می‌گیریم، در خدمت جناب استاد جعفری خواهیم بود.
چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام، به خالق کنج لبت سلام، چه نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب کن شده این در نظر تو گم، دل ما پیان لب تو خون زده این جان بلایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جان چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه، که به جستجوی نشانه زهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایی نه شکایتی، نه مرا نبین و حسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، پدرت بیا و ردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خب بسیار ممنون از همکارانمون که قطعه بسیار زیبا رو تقدیم شما کردن. انشالله که دلتون شاد و خوش باشه، همتون سالم باشید و همچنان برنامه گامی به سوی ظهور رو همراهی بفرمایید. خب عزیزانی که پیامک فرستادن و دوستانی که پشت خط ارتباطی شبکه جهانی ولایت هستن، ما این دقایق باقی مونده از برنامه رو اختصاص میدیم به شما به احترام نظرات شما و سوالهای شما. جناب آقای علیرضا از مشهد مقدس، اگه صدای من در میشنید خدمتتون سلام میگم.
خدمت شما مجری محترم و همچنین کارشناس محترم برنامه‌تون با توضیحات بسیار زیباشون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من زودتر سوالم رو می‌پرسم که وقت به دیگر عزیزانم برسه که در کمتر از دقیقه رسید.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من یه مشکل روحی واسم پیش اومده که وقتی اینقدر امام زمان رو صدا می‌زنم به دسته بریده عموشون ابوالفضل العباسی که خودشون فرمودن هر جا روزه آقام ابوالفضل خونده میشه، اما اینجا هستن. من تو مجلسی نبوده شرکت نکنم. من بچه مشهدم، سرمون الان 6-7 سال میذارم رو زری از امام رضا درخواست میکنم دیگه به امام زمان فرزندشون ما رو شفاعت کنن. متوجه بعضی حاجت ها اگه داده نشه برای دین و دنیا و آخرت خب خطرناک، باید داده بشه. من الان متوجه به افکار وسواسی بعضی شدم. هرچه از امام زمان میخوام نمیدونم چرا جواب نمیدن. متوجه؟ یعنی گاهی میخواد دلم به لرزه میفته.
بله.
نه که خدای نکرده بخوام شک کنم، خب خیلی دلم به لرزه میفته، نمیدونم آخه چرا. من الان راست شده، من الان کسی نمیشناسه، راحت میگم چون بعد سوالم بریزم رو دایره، این نریزم رو جواب درستی هم نمیگیره. من الان قوی ترین قرص اعصاب دارم میخواد این افکارم میخورم.
بسیار خوب.
هرچ به امام زمان میگم به این قرصام آقا جون حداقل شما اثر بده، من اینا همش یکه.
آقا علیرضا ما سوالتون رو متوجه شدیم. چشم، انشالله جناب استاد پاسخ میدن. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه، موفق باشید. خانم متین راد از آبادان، ای صدای ما رو میشنوید خدمتتون سلام میگم. خانم متین راد.
الو.
سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
سلام علیکم.
سلام. با سلام به دانشمند عزیز شیعه و مجری توانا جناب آقای جعفری، میخواستم سوال کنم ببینم آیا میخواستم ببینم شده مثلا یه خانمی یه خواهری با آقا امام زمان تا حالا مثلا دیدار کرده باشه؟
خیلی خوب، موفق باشید، انشاءالله سوالتون رو پاسخ میفرن جناب استاد جعفری. بیننده محترم بعدی ما محمد آقا از رامسر هستن. صدای بندر میشنوید؟
سلام عرض میکنم.
علیکم السلام
و تشکر دارم از برنامه خوبتان، به خصوص حاجی آقا. سوال دارم، آیا قرآن دو وجهی هستش که یکی ظاهر دارد برای عامه نسبت به آن مکلف میشن و باطنی داره که برای علما نسبت به آن مکلف میشن؟ اگر بپذیریم که قرآن نیاز به تفسیر و تعویل داره، که چرا خداوند یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو در قرآن به تکرار آمده؟
خیلی خوب، ممنون از شما. خدا نگهدار شما، موفق و پایدار باشید. میریم سراغ پاسخها، خدمت استاد هستیم. جناب آقا علیرضا از مشهد که ما هم از ایشون التماس دعا داریم در جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام، سوال مطرح کردن که من از بس ارتباط با امام زمان دارم دچار یک افکار وسواسی شدم که چرا آقا جواب منو نمیده. حالا در حقیقت این سوال برمیگرده این که آیا ما هر چه خواستیم از ائمه باید جواب ما رو بدن، یا اینکه اصلا نوع جواب دادن اونها چطوری است؟ اون یه تبیینی داره. بفرمایید.
بله، من هم خدمت شنوندگان بزرگواری که لطف میکنن، زحمت میکشن و تماس میگیرن سلام متقابلی عرض میکنم. بله، در رابطه با اینکه کسی بگه من توسل میکنم و جوابی آشکارا دریافت نمیکنم، این رو باید خدمتتون عرض بکنم که چند نوع مطلب در اینجا وجود داره. یعنی اینکه اگر کسی خیال بکنه ما هر چه خواستیم حتما باید پاسخ داده بشه و تمام کسانی که توسل می کنند حتما باید پاسخ بگیرند. اگه اینجوری باشه اصلا ایمان به غیب دیگه معنا پیدا نمی کنه. یعنی این که ما میگیم یؤمنون بالغیب، یعنی باید ایمان به غیب ما داشته باشیم، اگه قرار باشه ما مثل همین کسی که میتونه بره در خونه همسایه، در خونه دوستش و حرف بزنه بعد برگرده بیاد، مثلا بگیم هر کی هم که میاد حرم امام رضا اگه یه سلامی داد حتما باید علیکش رو با گوشش بشنوه و الا پس معلوم میشه مثلا نعوذ بالله این چیزا درست نیست. خب اگه اینجوری بود که دیگه ایمان به غیب معنا نداشت. یعنی هایی که میومد سلام میداد جوابشو با همین گوش ظاهرش فوری میشنید، که خب همه میگفتن بله دیگه. وقتی یه کسی مثل وهابیت منکر نمیشد که آقا اینا از دنیا رفتن، هیچ قدرتی ندارن، نمیتونن، شما چرا میرید زیارتشون؟ خب شما میگفتی آقا بیا یه سلام بده، جوابتو بده بدون که زنده است. پس طبیعتا معلومی که باید اینجوری باشه تا دایره امتحان ما، ایمان به غیب ما بروز پیدا بکنه، آشکار بشه. بنابراین اگه قرار باشه هر کس هر توسلی میکنه حتما آشکارا و همون جوابی رو که میخواد بگیره، طبیعتا دایره امتحان بسته میشه. اون وقت دیگه کسی پیدا نمیشه که اصلا شیعه نباشه، چون میگن آقا یه جا هست شما بری هر چی بخوای میدن. خب کسی اون وقت دیوانه نیست که مذهب دیگه ای رو بگیره. و ثانیا گاهی موقع ها با حساب کتاب ما این خواسته ما چیزی است که حتما باید داده بشه. این که شما میگید مثلا من این خواسته دارم که اگه نده ایمانم به خطر میفته، این یه چیزیه که حتما باید امام بده، مثلا چیز مستحبی نیست، واجبیه، اینا چیزاییه که خب با حساب کتاب ما اینجوریه. این که واقعا اگه اینی که شما احساس میکنی واجبه، اگه به شما داده بشه چه آفاتی داره، چه پیامدهایی داره، یا چه مسئولیتی اون وقت گردن شما میاد که بعد نمیتونید عمل کنید، خب منجر به کفر شما میشه. یعنی شما باید همه اینها رو در نظر بگیرید. اینکه یه کسی از امام چیزی طلب میکنه که به نظر خودش هم خیلی خوبه، مثلا میگه خدایا مثلا یا امام رضا علم فراوانی به من بده، که خب خیلی هم چیز خوبیه، اما اینکه شما این علمو پیدا کردی بعد به مسئولیتش عمل میکنی یا بعد دوچار یک فتنه ای میشی که ایمانت هم از دست میدی. بنابراین این که ما خیال کنیم نه همین چیزی که من میخوام چیز درستیه و حتما باید داده بشه، نمیدونم چرا امام این رو به من نمیده، این خودش جای بحث داره. به ما گفتن شما دعا کنید، اگه مصلحت بود خودش رو میدن، و اگر نبود هم اینجور نیست که کسی بگه پس بی محلی شده، نعوذ بالله، امام سخن منو نشنیده. نه، امام نوع دیگه ای پاسخ راز و نیاز انسان رو میده. مثلا ممکنه شما بیننده بزرگوار قرار بوده به یه بلای شدیدی گرفتار بشید، خدایی نکرده، و همین دعا و تضرع شما و این که میگید من بارها سر به آستان امام رضا گذاشتم، اینا باعث شده شما از اون بلاها که قرار بوده به سر خودتون یا عزیزاتون بیاد، خدایی نکرده، از اونها رهایی پیدا کردید. خب شما اونا رو که نمیدونید قرار بود چه اتفاقاتی بیفته و از سر شما گذشته.
بنابراین با حسن ظن ما باید اینجا التجا کنیم و بخوایم. زمینی که استاد حالا در صحبت حضرت علی بود، اما اگه مشهودش کنیم، خود این که ایشون این توفیق دارن به امام زمان رو واسطه قرار میدن و از خدا میخوان، خب همین مرحله رو خیلی ها بهش نرسیدن، یعنی جای شکر گذاری هست که این درجه و این مقام رو به ایشون دادن.
بله، این توفیق رو داره که ائمه رو صدا بزنه، دعا کنه، این خودش یه توفیقه. یعنی معلومه که
خودش موضوعیت داره.
بله، مورد نظر اهل بیت. میبینید تو روایات داریم خدا میفرماید من از بنده خوشم نیاد تا یه چیزی خاص زود میدم که دیگه صداش در نیاد، یعنی من صداشو نشنوم چون بنده بدی است، و اگه یه بنده رو دوست داشته باشم دیر به حاجتشو میدم که بیشتر به درگاه من بیاد، صداشو بیشتر بشنوم، چون این خودش باعث تعالی این بنده من میشه، زود نمیدم بره به یه کارش، دوست دارم تو درگاه من زیاد باشه. بنابراین اگه شما به این مسائل فکر بکنید، طبیعتاً باعث انبساط روحیتون میشه، باعث میشه واقعا شک در اهل بیت نکنید. بدونید که حساب کتابای فراوانی هست، و فقط هم مال اهل بیت نیست، خیلی هم به درگاه خدا میرن، یه عمر حاجتشون رو میخوان خدا نمیده. یعنی اینطور نیست که بگیم نه مثلا اگه مستقیم به خدا میگفتیم تا حالا گرفته بودیم، نه اینجوری نیست. طبیعتاً توسل چه به خدا چه به اولیاء الهی یه شرایطی داره که تحت اون شرایط خداوند حاجت ها رو میده.
حالا یه استادی ما داشتیم، اینجور موارد که ما خیلی پافشاری میکردیم، یه خواسته میرفتیم چرا نمیشه. گفت شما الان با آقای علیرضا میگیم حاضرید یکی از این چیزایی که میخواید بهتون بدن ولی این حال خوشتون رو دست بدید کلا برید جدا بشید؟ قطعاً ایشون میگه نه.
بله
پس
بله.
بذاریم به عهده خودشون آنچه که خیر و صلاح ما هست ان شاء الله خودشون
انجام بدن. به خیر و صلاح ما فکر میکنن و یکی کسی به همین بیاندیشه که اونها از ما به ما مهربان ترند طبیعتاً دچار این مشکلات نمیشه.
بله. خیلی ممنون جناب استاد جعفری از پاسختون. سرکار خانم متین راد هم گفتن آیا شده خانم یا خواهری با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تا کنون دیدار داشته باشن؟
بله خانمایی بودن که توفیق ملاقات امام زمان رو داشتن. من الان نام اون کتاب خاطرم نیست ولی اگر اهل جستجوی در فضای مجازی و سایت ها باشن میتونن همون کتاب دیدار بانوان با امام زمان علیه السلام رو جستجو بکنن. چند جلد کتاب یعنی با همین عنوان‌های مشابه این منتشر شده که داستان بانوانی رو که به خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن در اونها آوردن. میتونید اون کتاب‌ها رو تهیه بکنید و سرگذشت بانوانی رو که توفیق دیدار امام زمان علیه السلام رو داشتن در اونجا مطالعه بکنید.
خیلی متشکر. محمد از رامسر حالا به تعبیری که خودشون در سوالشون به کار بردن من خدمت حضرت عالی میگم جناب استاد، گفتن آیا قرآن دو وجهیه که ظاهرش برای عامه باشه یعنی اون که سواد و مطالعاتشون کمتره و باطنش برای علما باشه، پس تعابیر مانند یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو که اومده که شامل همه میشه یعنی هم عالم و هم عامی رو در بر میگیره اینا با هم منافات نداره؟
بله سوال دقیق و خوبی است. خدمتتون عرض بکنم ما وقتی میگیم قرآن هم ظاهری داره هم باطنی، اولا همونطوری که توجه کردید ما اینا رو از روایات میگیم، یعنی نه اینکه ما بگیم مثلا ما تحلیلمون اینه به این نتیجه رسیدیم، نه، این نص کلام پیامبر اسلام در کتابهای معتبر اهل سنت و نظر علما اهل سنت هم همینه که قرآن ظاهری داره باطنی داره، که حالا بعدها به مرور ما هم سخنان عالمان اهل سنت رو بیان میکنیم و هم این که واقعا قرآن دارای ظاهر و باطن هست، اما این معناش این نیست که ظاهرش برای انسانهای حالا اینجوری بگم کم سواد عادیه و باطنش مال عالمان فهیمه. نه، یه عده البته این حرفا زدن گفتن مثلا باطنش مال عرفاست. نه، ما نمیخوایم باطن به معنای تأویلاتی که صوفیه می کنند و حرفهای عجیب و غریبی که می زنن اونها رو بگیم. من حالا آینده فرصت بشه میگم مثلا وهابیت میان یه حرف بی خودی رو که یه صوفی گفته اون رو بهانه می کنن و بعد میگن شیعه هم میخواد همینو بگه، در حالی که وقتی یک صوفی میاد یه حرفی میزنه اون هیچ معیاری نداره، یعنی میگه من به نظرم میاد که مثلا اینجا که گفته فرعون، این فرعون منظور نیست، نفس انسانه، خب از خودش یه چیزی در میاره. نه، ما میگیم تأویل معیارهایی داره، اصول علمی داره که خود این اصول رو اهل سنت هم بهش پرداختن که ما در ادامه انواع تأویل ها رو خواهیم گفت و معیار این تأویل ها رو خواهیم گفت. حالا منظورم این بود که این تأویل ها که گفته میشه اینها برای عموم مردم حجته نه برای علما. دلیلش هم اینه که پیامبر قرآن در رابطه با پیامبر چه میفرماید؟ میفرماید ما این قرآن رو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، ای پیامبر تو برای مردم آنچه نازل شده است تبیین کنی. اگه به تعبیر دوست عزیزمون اینطور بود که قرآن یه ظاهری داشته باشه و این ظاهر فقط مال مردم باشه و حجت باشه براشون، خب وقت نباید به پیامبر میفرمود که شما تبیین کن برای مردم لتبین للناس، به تعبیر ایشون که میگید قرآن خیلی یا ایها الناس داره، خب همون جا به پیامبر دستور میده که تبین للناس برای مردم تبیین کن، یعنی این باطنها باید برای مردم گفته بشه و همین باطنها برای مردم هم حجته، یعنی اینطور نیست که اگه ما اومدیم گفتیم این آیه ظاهرش اینه و باطنش مثلا امام زمانه کسی بیاد بگه نه دیگه ما که مثلا یه آدم معمولی هستیم ما دیگه قبول نمی کنیم این مال امام زمانه، این باطنش مال امام زمانه مثلا فقط مال روحانیون باشه علما باشه، نه دیگه، همون جوری که ظاهرش برای همه مردم حجت است، برای ناس حجت است، باطنی هم که توسط پیامبر و اهل بیتش و عالمان گفته میشه، اینم برای عموم مردم حجته و اونا باید این رو بپذیرن. پس بنابراین در حجیت داشتن هیچ فرقی بین ظاهر و باطن نیست و منظور این نیست که مردم عادی که فقط ظاهرش رو میفهمن ظاهرش براشون حجته، نه، همین مردم عادی باید باطنش رو هم از علما بیاموزند، یاد بگیرند، که حالا من عرض کردم تو ادامه بحث اینها رو بیان میکنیم، از جمله سخنی که طحاوی داره در شرح مشکل الآثار که یه کتاب حدیثی و شرح حدیثیه. ایشون اونجا میگه که زهر از زهر منها ماه و یزهر من معناها، این ببینید کلام اهل سنته، میگه که ظاهر قرآن همونیست که معنای ظاهریشه، ما یزهر من معنا، همون معنای ظاهری که فهمیده میشه، ول بطن منها ماه و یبطن من معناها، و بطن قرآن هم که میگیم یعنی اون چیزی که باطنه و مخفی از معنای قرآن. بعد ایشون میگه طحاوی که از شارحان بسیار معروف و معتبر اهل سنته، ایشون میگه و دل ذالک، این که قرآن ظاهری داره و باطنی، این دلالت میکنه به چی؟ الا ان علی الناس، این بیننده عزیزمون توجه بکنن که میفرماید به تمام مردم واجب است، علی الناس، نه علی العلماء، علی العرفا، نه علی الناس، طلب باطنها، به همه مردم واجب است که باطنش رو هم طلب کنن، یعنی جستجو کنن، دنبالش بیفتن، بفهمن، کما علیهم طلب و ظاهرها، همونطوری که به مردم واجب است ظاهر قرآن رو یاد بگیرند بفهمند، همون جور به مردم واجب است که باطن قرآن رو یاد بگیرند. پس بنابراین باطن قرآن هم با تعبیر خود علماء اهل سنت مثل ظاهرش به همه مردم حجت است و باید به دنبالش باشن و نمیتونن بگن نه خب حالا ما که آدمای عادی هستیم همین روشو میخونیم و همین مقدار خدا از ما خواسته.
خیلی ممنونم جناب استاد جعفری، انشالله بتونیم همه سوالها رو پاسخ بگیم، وقتمون خیلی کوتاهه. جناب یادگارپور از مشهد مقدس سوال کردن که چرا حضرت مهدی علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشان یعنی امام حسن عسکری علیه السلام حکومت اسلامی رو آغاز نکردن و به صورت آشکار امامت رو انجام ندادن؟
ببینید اگر منظور این باشه که چرا قیام نکردن، یعنی بعد از شهادت امام حسن عسکری بلا فاصله قیام میکردن و جهان رو پر از عدل و داد میکردن، اگه منظور این باشه میگیم خب شرایطش نبود، یعنی یارانی باید باشه، پذیرش عمومی باید باشه، طبیعتا کسایی نبودن که امام رو یاری کنن برای اینکه قیام کنه و جهان رو پر از عدالت بکنه، پس اون وقت شرایطش نبود.
بله.
همونطوری که الان هم نیست شرایطش، یعنی شرایطش هم فراهم بشه قطعا امام قیام میکنه. اما اینکه یه منظورتون اینه که مثل پدرانشون آشکار زندگی میکردن، این هم باز جوابش اینه که دشمنان منتظر بودن به محض ولادت امام رو بکشن. اصلا معنای این که، یعنی دلیل این که ما میگیم ولادت مخفیانه بوده، نگهداری امام زمان مخفیانه بوده، دلیلش این بود که اصلا شما تاریخ رو نگاه بکنید، مأموران حکومتی 24 ساعت منزل امام حسن عسکری بودند، زنان موجود در منزل امام حسن عسکری رو مدام تفتیش میکردن که اگر یکیشون حملی داشته باشه، باردار باشه، فوری گزارش کنن، نگهداریش کنن و فرزند رو از بین ببرن. بنابراین اون وقت اصلا امکان حضور ظاهری نبود تا بتونن امامت ظاهری بکنن.
خیلی ممنون. 0911-18-44 سوال کردن، آیا سفیانی بعد از بین بردن حرم پیامبر گرامی اسلام این کار رو انجام میده و ظهور میکنه و در زمین فرو میره، یه همچین مطلبی آره؟
خود سفیانی نه، گفتیم که خود سفیانی در بیت المقدس دو تا سپاه میفرسته، یکی به کوفه، یکی به مدینه. اون سپاهی که از سفیانی میفرسته به مدینه، مدینه رو قتل و غارت میکنه و احتمالاً هم به مسجع شریف پیامبر بی حرمتی بکنه. البته تو روایات نیامده با حرم پیامبر چیکار میکنه، ولی آمده که مدینه رو کاملا تخریب میکنه، به مردم حد که حرمت‌های فراوان میکنه، بعد میخواد از مدینه خارج بشه بره به مکه که این جنایت‌ها رو در مکه انجام بده، که در بیرون مدینه در سرزمینی به نام بیدا که الان تقریبا چسبیده به شهر مدینه است، چون مدینه بزرگ گسترش پیدا کرده، الان هم جاش معلومه بیدا کجاست که به حجاج هم میگن نماز خوندن در اونجا مکروه، جای مبغوض الهیه. به هر حال میان از اونجا رد بشن برن مکه، سر این بیدا شکافته میشه، به دستور الهی زمین فرو میره و تمام سپاه سفیانی تو اونجا به زمین فرو میرن و از بین میرن. پس سپاه سفیانی، خود سفیانی تو اونجا حضور نداره.
خیلی متشکر. آخرین سوال، وقت خیلی کوتاهی داریم، در خصوص نواب امام زمان جناب ترکمان از تهران سوال کردن که توضیح بفرمایید. حالا مطلب زیاد است.
بله طبیعتاً دیگه کلیاتش رو فقط میشه گفت. خدمتتون عرض کنم، فقط همین مقدار عرض بکنم که نواب اربعه امام زمان که در دوران غیبت صغرا بودند، نایب اول که مرحوم عثمان ابن سعید عمری بود، توسط امام هادی از دوران کودکی پرورش یافته بود و در دوران جوانی نایب امام هادی بود، بعد نایب ارشد امام حسن عسکری شد و در دوران امام حسن عسکری خود امام حسن عسکری عثمان ابن سعید رو به مردم معرفی کردن به عنوان نایب ارشد خود ایشون، و خود امام حسن عسکری فرمودند که ایشون بعد از من نایب فرزندم امام مهدیه. پس عثمان ابن سعید رو امام حسن عسکری به شیعیان معرفی کرده بودن به عنوان نایب خاص، و خب طبیعتاً وقتی امام حسن عسکری از دنیا رفتن همه شیعه تکلیفشون رو میدونستن که باید عثمان ابن سعید مراجعه کنن. بعد نزدیکی های رحلت عثمان ابن سعید، ایشون فرزند خودش رو محمد ابن عثمان رو به شیعیان معرفی کردن و محمد ابن عثمان هم میخواست از دنیا بره، جناب حسین ابن روح رو معرفی کرد، و جناب حسین ابن روح هم که میخواست از دنیا بره علی ابن محمد سموری رو معرفی کرد. بنابراین هر نایب توسط نایب قبل معرفی شدند و نایب اول هم توسط امام حسن عسکری معرفی شده. بنابراین اینجا به اصطلاح قطعی نشده که چیزی قطع نشده که بگن آقا مثلا از کجا فهمیدن ایشون نایب امام زمانه. این به صورت سلسله وار اصلش توسط امام و بعد نایبان بعد معرفی شده، و این چهار تن در حدود 69 سال نیابت خاصه امام زمان رو بر عهده داشتن، که بعد از رحلت علی ابن محمد سموری هم با رحلت ایشون غیبت صغرا تمام شد و غیبت کبرا شروع.
خیلی ممنون جناب استاد جعفری از حضور حضرت عالی و از مباحث بسیار خوب مفید که ارائه فرمودید.
سلامت باشین. من هم از خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار خداحافظی میکنم و امیدوارم که انشالله هممون بهرمند شده باشیم.
انشالله. از شما بینندگان بسیار بزرگوار ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه گامی به سوی ظهور رو شنیدید، تماشا کردید و از مباحث استاد جعفری بهرمند شدید. اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من انصاره و اعوانه. التماس دعا و خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک بغیرته، تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک بغیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.